صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به این صبحانه با خبر آخر هفته. امروز پنجشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر. براتون روز آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم. امروز من و همکارانم از رادیو فردا در شهر پراگ تلاش میکنیم تا 90 دقیقه آینده میزبان خوبی برای شما باشیم. در یک نگاه کلی دمای هوا در ایران تفاوت چندانی با دیروز نداره، اما مهمترین نکته هوای کشور افزایش وزش باد در بیشتر استان هاست، با این تفاوت که در 10 استان وزش باد همراه با گرد و خاک خواهد بود، از جمله اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، مرکزی و یزد. در برخی نقاط از 3 استان اردبیل، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران هم بارش پراکنده باران داریم. دمای هوای تهران هم حد اکثر 25 درجه خواهد بود. گرمترین استان کشور هم هرمزگانه با حد اکثر 35 درجه و سردترین اردبیل با حد اکثر 12 درجه. یک ساعت اول صبحانه با خبر به صورت تصویری از 2 کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه و 30 دقیقه پایانی هم فقط به صورت رادیویی قابل شنیدنه. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول خبر، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و حسن حسنی کارگردان فنی برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه در کنار شما باشم. با خبرها شروع میکنیم از مراد ویسی. مراد
سلام، صبح بخیر. سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران میگوید کشورش توان تولید موشک قاره‌پیما را دارد، اما نیازی به تولید آن نمیبیند. سرتیپ حاجی‌زاده روز چهارشنبه در مشهد گفت ما امروز تکنولوژی ساخت موشک قاره پیما را با توجه به ارسال ماهواره داریم، اما به گفته وی چون دشمنان به جمهوری اسلامی نزدیک هستند نیازی به صرف هزینه‌های بالا در این زمینه نیست. سرتیپ حاجی‌زاده همچنین اعلام کرد هواپیماهای بی سرنشین ایران از جمله پهباد شاهد 129 قادر به پرواز تا اسرائیل هستند. سپاه پاسداران 2 هفته قبل و در جریان رژه نیروهای مسلح اعلام کرد برای نخستین بار از نمونه رزمی هواپیمای بی سرنشین شاهد 129 پرده برداری کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه گفت افزایش تعرفه مکالمات از سوی شرکت مخابرات غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی تهدید کرد در صورت افزایش تعرفه مکالمات تلفنی مسئولان شرکت مخابرات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که داوود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات اعلام کرده این شرکت طبق قانون در تعیین تعرفه مکالمات تلفنی تابع دستورات وزارت ارتباطات نیست و نظر شورای رقابت را اجرا می کند. سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران که از روز دوشنبه اقدام به توزیع قبض‌های تلفن با تعرفه‌های جدید کرده است، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید آنها که زندانی سیاسی نامیده می‌شوند، محکومان امنیتی هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در ارومیه با اشاره به آزادی برخی از این زندانیان در روزهای گذشته گفت این که آزادی این افراد در اثر فشار انتخابات بوده دروغ محض است. صادق لاریجانی همچنین گفت برخی از به گفته وی فتنه‌گران سال 88 می‌خواهند انتخابات سال 92 را به نفع خود مصادره کنند. وی گفت اینکه عده‌ای توقع دارند فتنه‌گران دوباره بازگردند توقع باطلی است. فتنه‌گران واژه‌ای است که در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی برای اشاره به معترضان انتخابات سال 88 یاد می‌شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی می‌گوید باید کاری کنیم که هم شرع رعایت شود و هم اجازه ندهیم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با سرپرستان خود ازدواج کنند. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح جنجالی حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست گفت روح این قانون دفاع از این کودکان است و اجازه ازدواج آنها با سرپرستهایشان را نمی دهد. نمایندگان مجلس یک شنبه 31 شهریور لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تصویب کردند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنابر رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود. تصویب این لایحه در مجلس ایران اعتراض فعالان حقوق کودک را در پی داشته است.
ممنونم مراد ویسی. در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد. اما برنامه های ما برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. روابط عمومی مجلس سخنان علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس را تکذیب کرد. اورانیوم 20% غنی شده ایران قابل مذاکره نیست. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. حضور محسوس پلیس در جامعه کاهش یابد، تذکر پلیس در مورد حجاب باید آخرین مرحله باشد. اینها را حسن روحانی در دانشگاه علوم انتظامی گفته است. یک گزارش در این باره داریم. رئیس دفتر حسن روحانی میگوید دلالان تحریم مخالف تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران هستند. در گفتگوی اقتصادی امروز از کسانی حرف میزنیم که از ادامه پیدا کردن تحریم ها سود میبرند. صفحه اول 7 از روزنامه‌های امروز تهران رو مرور می‌کنیم. از دنیای ورزش خبر می‌گیریم. فرصت خوب شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو داریم و پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. البته اگه از همین لحظه دست به کار شیم و برای ما پیامک بفرستین، شماره‌های پیامک‌گیر رادیو فردا 20420-7733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه بخش‌هایی از گفتگوی منتشر شده علی لاریجانی با خبرگزاری آسوشیتد پرس را تکذیب کرد. در این گفتگو از رئیس مجلس نقل شده بود که خروج مازاد اورانیوم 20% غنی شده ایران در مذاکرات آتی هسته‌ای قابل مذاکره است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، علی لاریجانی در گفتگو با این خبرگزاری که روز چهارشنبه انتشار یافته با اشاره به مذاکرات اتمی پیش رو با گروه 5+1 گفته است که همانطور که می‌دانید ما مقداری اورانیوم غنی شده مازاد در اختیار داریم که با آن احتیاج نداریم، اما در این باره می‌توانیم بحث کنیم. اما ساعتی بعد پس از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای به همین منظور اعلام کرد که بخش‌هایی از مصاحبه علی لاریجانی با اسوسییتد پرس که در آن از قول وی تاکید شده که ایران بیش از نیاز خود اورانیوم غنی شده دارد و قصد دارد از آن در گفتگوهای هفته آینده در ژنو به عنوان برگ برنده استفاده کند، خلاف واقع است و صحت ندارد. بر اساس متنی که این خبرگزاری منتشر کرده، رئیس مجلس ایران گفته است در طول روند گفتگوها بله، موضوعات میتواند مطرح شود و آنها میتوانند درباره این موضوع بحث کنند و در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از لاریجانی درباره اورانیوم 20% آمده است ما مقداری مازاد داریم که به آن نیاز نداریم، اما در مورد آن میتوانیم بحث کنیم. پیش از این حسن روحانی هم در مصاحبه‌ای با کریستیان امانپور که از وی پرسیده بود که آیا ایران حاضر است اورانیوم 20% فعلی غنی‌سازی شده را بدهد و از خارج سوخت تهیه کند، گفته بود اینها بحث‌هایی است که روی میز مذاکرات قرار می‌گیرد تا طرفین با هم بحث کنند. روحانی با این حال گفته است که حق غنی‌سازی برای ایران قابل مذاکره نیست. غنی‌سازی 20% که کشورهای غربی بیشتر روی آن تاکید می‌کنند، یکی از موضوعات گفتگوهای هسته‌ای با ایران است. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی امیرآباد و مصارف پزشکی غنی‌سازی 20% را انجام می‌دهند. به گفته مقام‌های ایرانی، پس از آنکه کشورهای غربی از فروش سوخت راکتور امیرآباد به ایران خودداری کردند، تهران تصمیم گرفت اورانیوم 20% را خود تولید کند. قرار است 23 و 24 مهر ماه، 15 و 16 اکتبر هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ژنو با گروه 5+1 گفتگوهای هسته‌ای را از سر گیرند. ایران تحریم‌هایی را که شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه به طور جداگانه با هدف بازداشتن ایران از برنامه اتمی آن تصویب کرده و به اجرا گذاشتند، ناعادلانه می‌خواند و خواهان رفع آنهاست.
کیان معنوی گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه علوم انتظامی امین از نیروهای پلیس خواسته تا جایی که ممکن است حضور محسوس خود را در سطح جامعه کاهش دهند. او همچنین از نیروهای پلیس خواسته است که به متهم به عنوان یک مجرم نگریسته نشود. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسمفر.
از جمله تغییرات محسوسی که در 8 سال گذشته و به ویژه پس از وقایع انتخابات 1388 در ایران رخ داد، حضور فزاینده نیروهای انتظامی و پلیس در سطح شهرهای ایران و به ویژه تهران بوده است. حالا اما حسن روحانی، رئیس جمهوری که با شعار اعتدال و امید برای تغییر بسیاری چیزها از سوی رای دهندگان به ریاست جمهوری رسید، میگوید نیروی پلیس باید تا حد امکان حضورش را در سطح جامعه نامحسوس کند.
پلیس اونجا که بتواند حضورش را در جامعه کمتر محسوس کند و بیشتر تأثیر بگذارد، شاید برای جامعه فرهنگ دوست ما زیباتر باشد، کمیت ها کاسته شود، کیفیت ها بیشتر شود.
آقای روحانی که در دانشگاه نیروی انتظامی سخن می گفت، از نیروهای انتظامی ایران خواسته که همه جا در کنار مردم بایستند و مسئولیت اصلی امنیت را بر عهده مردم بگذارند. رئیس جمهوری ایران درباره ورود گسترده نیروهای انتظامی و پلیس به بحث حجاب در ایران و آنچه که خود نیروهای انتظامی ایران بد حجابی یا شل حجابی می‌خوانند گفته است در جامعه ما زنان در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، آن تذکر باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه آغاز شود و آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می‌انجامد و پلیس نباید به تنهایی بار همه را به دوش بگیرد. در سال‌های گذشته برخوردهای شدید نیروهای انتظامی در سطح شهر با زنان و دختران ایرانی گسترش و رواج بیشتری یافته بود. برخوردهایی که از سوی رسانه‌های ایران کمتر منعکس و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کلی نادیده انگاشته می‌شد. آقای روحانی در دانشگاه نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه همه مردم و اقشار و مذاهب رسمی در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند، اجرای حقوق شهروندی را از جمله وظایف دولت خواند که نیازمند همکاری نیروهای پلیس است.
مرداد قاسمفر گزارش میداد. اما وقتی شما به شماره 20420221122112 تماس میگیریم با یک پیامگیر 24 ساعته مواجه میشین که پیامگیر رادیو فردا صدای شما ضبط میشه، همکارانم صدای شما رو آماده میکنن تا مثل الان با هم دیگه بشنویم.
آقای روحانی، محمود احمد نژاد 8 سال با رهنمودهای رهبر عظیم انقلاب این مملکت و ملت را به این روز سیاه کشانده. حالا شما هم اگر میخواهید با رهنمودهای ایشان کار کنید که با ویلا به مرد و بدربند شده ملت ایران. بالاخره پایان شب سیاه سفید است. باشد، با امید اون روز.
اون موقعی که آقای نتانیاهو داشت صحبت میکرد توی سازمان ملل علیه فعالیت‌های آخونده، میگفت اینا حرف پوچ میزنن، واقعا میخواستم اونجا بودم و به عنوان یه ایرانی صورتشو ماچ میکردن. خوب این آخونده رو شناخته. این آقای خامنه‌ای رو داره دستش. تا زمانی فقط با دموکراسی و اینا همراه هستن که با حرف باشه. وقتی وارد فاز عمل بشه بهشون بگن آقا غنی سازی رو تعطیل کن، نمیدونم حقوق بشر رو رعایت کن، زندانی سیاسی رو آزاد کن، تو عمل میگه ما نیستیم دیگه. روحانی که خوبه، اگه پدر جدش هم بهش بگه گوش نمیده.
من فکر میکنم اینکه آقای روحانی با آقای اوباما تلفنی صحبت کرد و اینکه انقدر مکالمه آقای ظریف با آقای جان کری طولانی شد کار درستی نبود و رهبری ایران خیلی خوب نظر دادن از این جهت که این جنبه ها رو جنبه های نابجایی دونستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چه کسانی در ایران از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند؟ گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین پرسش می‌پردازه. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر، خوش اومدین به برنامه خودتون.
متشکرم آقای ولیزاده، منم به شما صبح بخیر میگم و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای خاوند، محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی مخالفان تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران رو دلالان تحریم لقب داده و گفته چون اینها از شرایط ناشی از تحریم‌ها سود می‌برن، با هر اقدامی که بتونه به لغو تحریم‌ها منجر بشه مخالفت می‌کنن. به طور مشخص چه گروه‌ها و محافلی با استفاده از تحریم اقتصادی ایران جیبشون رو پر می‌کنن؟
در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده، مافیای بسیار قدرتمندی شکل گرفته که یک سرش در داخل کشور هست، یک سرش در امارات، یک سرش در روسیه و سرهای دیگری هم داره در چین، ترکیه، قفقاز، آسیای مرکزی و غیره. وقتی نفت و گاز و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم ها قرار میگیره، وقتی خودروسازی کشور به دلیل قطع رابطه با پژو و رنوی فرانسوی سقوط میکنه، وقتی روابط بانکی بین المللی کشور در پی بریده شدن پیوند اون با شبکه سویفت از بین میره، وقتی کشتیرانی ایران گرفتار تحریم میشه، همین مافیای چند سر با استفاده از شبکه های زیرزمینی خودش خدمات خاصی رو به عهده میگیره، البته با تحمیل میلیاردها دلار اضافی بر اقتصاد کشور. دلالان تحریم که رئیس دفتر رئیس جمهوری از اونها اسم میبره، به احتمال قریب به یقین اربابان همین مافیای چند سر هستند که با امکانات عظیم مالی خودشون، با تکیه بر شماری از رسانه‌ها و گروه‌های زینفوز، با هر گونه عادی‌سازی در روابط میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی مخالفت می‌کنند، چون که منافعشون به خطر می‌افته.
این دلالان تحریم که آقای نهاوندیان از اونها اسم می‌بره در چه زمینه‌های فعال هستند آقای خاوند؟
در وضعیتی که شماری از کالاها و تجهیزات اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم نمیتونن مستقیما وارد بازار ایران بشند، دلالان تحریم اونها را از راه‌های غیر مستقیم وارد میکنن، منتها 30% یا بیشتر گرونتر. در شرایطی که نقل و انتقال پول از ایران به خارج یا بالعکس برای واحدهای تولیدی و مردم عادی مشکل میشه، باز این دلالان تحریم هستند که نقل و انتقال رو بر عهده میگیرن، ولی با حق العمل نجومی. چون شرکت‌های بزرگ غربی به دلیل تحریم در میدان‌های نفت و گاز کشور حضور ندارند، راه باز میشه برای حضور دلالان تحریم که با همکاری شرکت‌های دست دوم و سوم روسی و آسیایی و حتی آفریقایی این عرصه رو تصاحب بکنند. همه میدونند که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ایران بیش از 30% بالا رفته. خب این درست همون پولی هست که به جیب دلالان یا مافیای تحریم ریخته شده.
و به نظرتون با مافیای تحریم چطوری میشه مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که محافل کسب و کار ایران که طی این سالها حق و حساب کلانی رو به دلالان تحریم پرداختند، در افشای این گروه مافیایی میتونن نقش اول رو بر عهده بگیرند.
ممنونم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم آقای ولیزاده.
روزنامه‌های این آخرین روز هفته چه خبرهایی دارن؟ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا از صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز براتون میگیم. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز به نظرت با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
روزنامه شرق اگر موافق هستی، که در تیتر یک از قول مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خبر داده که در عین غدیر حتما شماری از زندانیان سیاسی یا به گفته ایشون زندانیان امنیتی مورد عفو قرار خواهند گرفت و آزاد میشن. عکسی که این روزنامه هم سعید مرتضوی هست، دادستان سابق تهران، که در گفتگو با روزنامه شرق گفته من گم نشدم بلکه آدرس من رو مرجع قضایی داره.
تیتر یک روزنامه بهار هم مثل شرق هست، شهرام از عفو برخی زندانیان امنیتی در عید غدیر خبر داده.
بله، روزنامه بهار هم اظهارات آقای پور محمدی رو در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر کرده و عکسی که خودش رو هم اختصاص داده به شهین دخت ملاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهوری، که آقای حسن روحانی ایشون رو به این سمت منصوب کرده. از قول آقای نوبخت هم نوشته که دستور نظرسنجی درباره سفر به نیویورک صادر شده.
این موضوع نظرسنجی اتفاقا تیتر یک روزنامه آرمان هم هست که قراره که درباره سفر نیویورک از مردم نظرسنجی بکنن.
بله، روزنامه آلمان نوشته که دولت آقای روحانی قرار است با این نظرسنجی ها به منتقدان دیپلماسی دولت پاسخ بده. عکسی که این روزنامه حمایت قوی از نهال دیپلماسی ظریف هست و خبر داده که روزنامه آلمان که آقای ظریف بعد از انتشار تیتر یک روزنامه کیهان که تحریف شده سخنان ایشون بود، راهی بیمارستان هم شده.
اینجا من روزنامه همشهری رو میبینم که به غیر از صحبت‌های حسن روحانی در مراسم دانشگاه علوم انتظامی که گفته تذکر پلیس باید آخرین مرحله در مسئله حجاب باشه، باقی تیترها تقریبا متفاوته.
بله، یک خبر در صفحه یک روزنامه همشهری منتشر شده درباره این که صندوق بین‌المللی پول ایران رو رتبه نخست تورم در جهان در سال میلادی جاری اعلام کرده و واژگونی مرگبار خودرو در کاروان عروس که برای دومین بار طی یک هفته گذشته در تهران رخ داده، یکی دیگر از عناوین صفحه یک روزنامه همشهری است.
خب اگر موافقی بعد از همشهری بریم سراغ یکی از روزنامه‌های اصولگرا رسالت. در مورد این روزنامه چی داری برامون بگی؟
روزنامه رسالت در تیتر یک از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که باید به مرجع علمی جهان تبدیل شویم و یک عکس خودش رو اختصاص داده به بازدید آقای حسن روحانی از یگانهای نیروی انتظامی و از قول ایشون نوشته که دولت در مسئله حجاب پیش قدم است. آقای ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران هم گفته که برای شش زورگیر پایتخت کیفرخواست محاربه صادر شده.
خب شهرام، اگه موافقی با یه روزنامه اقتصادی ادامه بدیم، دنیای اقتصاد.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک سخنان محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی رو منتشر کرده که گفته سد تحریم شکسته شده است و عکس یکی خودش رو هم به واکنش ظریف به انتشار اخبار غیر واقعی از جلسات غیر علنی منتشر کرده و از قول آقای ظریف نوشته که من یاد گرفتم از این پس هرچه میخوام بگم باید علنی حرف بزنم.
شهرام، روزنامه مردم سالاری آخرین روزنامه تیتر یکش رو به گزارش تازه صندوق بین المللی پول اختصاص داده که گفته تورم ایران در رتبه اول جهان قرار داره.
بله، به نوشته این روزنامه ایران با نرخ تورم 42.3% تا پایان سال میلادی 2013 رتبه نخست تورم در دنیا رو به خودش اختصاص خواهد داد. یکی از عکس‌های اصلی صفحه یک روزنامه مردم سالاری هم اسماعیل احمدی مقدم از فرمانده نیروی انتظامی گفته قیمت مواد مخدر در ایران 6 برابر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم برای مروری بر صفحات لایه روزنامه.
متشکرم.
اما در این ساعت از صبح وقت هیچ چیز دیگه نیست جز ورزش. خبرهای ورزشی امروز با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال امید ایران بخت حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی والیبال زیر 23 سال را از دست داد. در این مسابقات که در برزیل جریان دارد، تیم ملی والیبال امید ایران با 2 پیروزی مقابل استرالیا و مکزیک و 2 شکست در برابر روسیه و صربستان در گروه 6 تیمی خود در مکان سوم قرار گرفت. روسیه و صربستان هر کدام با 12 امتیاز اول و دومند. ایران و ونزوئلا با 6 امتیاز سوم و چهارم، استرالیا و مکزیک ته جدول. ایران آخرین بازی خود را فردا جمعه در مقابل ونزوئلا برگزار می کند. در جدیدترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی والیبال، تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که هفته گذشته عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد، در میان تیم‌های جهان در مکان 12 ایستاد. ایران در میان تیم‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه برای نخستین بار شماره 1 است، بالاتر از استرالیا، ژاپن و چین. بهترین تیم والیبال جهان برزیل است و به دنبال آن روسیه و ایتالیا. آمریکا، لهستان و بلغارستان چهارم تا ششم. مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا در گروه 4 امروز در کرمان دنبال می شود و تیم ملی فوتبال جوانان ایران با جوانان لبنان بازی خواهد داشت. ایران که در مسابقه نخست با 2 گل تاجیکستان را برده، پس فردا شنبه در آخرین بازی مقابل عربستان قرار می گیرد. ایران و عربستان در حال حاضر در صدر جدول گروه قرار دارند. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بار دیگر از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جریمه شد و این بار به اتفاق محمد مایلی کوهن سرمربی تیم سبای قم. بر اساس این حکم، دایی و مایلی کوهن به دلیل آنچه که رفتار غیر ورزشی و غیر حرفه‌ای در جریان مسابقه دو تیم پرسپولیس و سبای قم خوانده شده، هر یک به پرداخت 3,000,000 تومان جریمه محکوم شدند. دایی 2 روز پیش نیز در رابطه با بازی سپاهان پرسپولیس 7,000,000 تومان جریمه شده بود. در تهران و در تالار وحدت مراسمی برگزار شد که طی آن از 15 بازیکن با اخلاق تیم ملی فوتبال ایران زیر عنوان بازیکنان اخلاق مدار فوتبال ملی تجدید به عمل آمد. نام بازیکنانی چون حسن حبیبی، غفور جهانی، علی پروین، علی جباری، ابراهیم آشتیانی، همایون بهزادی و بسیاری دیگر از جمله ناصر حجازی و سیروس قایقران در این فهرست 15 نفره دیده می شد. که البته حجازی و قایقران در قید حیات نیستند و همایون بهزادی هم به علت بیماری در مراسم شرکت نداشت. این مراسم در شرایطی برگزار شد که این روزها پرونده فساد و بی اخلاقی در فوتبال ایران به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کشیده شده. در پایان مراسم تالار وحدت، محمد مایلی کوهن، بازیکن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در رابطه با مسئله اخلاق به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت:
ما گذشته از ورزش، جامعه‌مون هم متاسفانه یه مقدار به سمت بی اخلاقی ها رفته، اما اینو ما فقط صرفا از دریچه نمیدونم ورزش و فوتبال نبینیم، تو سایر امورمون هم ما یه مقدار از اخلاق دور شدیم، یه واقعیته.
و یک عضو تیم ملی دو میدانی ایران به علت استفاده از مواد نیروزا برای 2 سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد. به گزارش ایسنا، تست های دوپینگ ابراهیم رحیمیان، قهرمان پیاده روی ایران که در مسابقات جهانی مسکو شرکت کرده بود، مثبت اعلام و وی برای 2 سال از شرکت در مسابقات محروم شده است. رحیمیان تا یک شنبه فرصت دارد در رابطه با حکم صادره تقاضای تجدید نظر کند.